و نوشته حضرت علامه است، همچنان که آقا جان در مقدمه می‌فرماید که معارفی رو در مورد انسان و قرآن در شهرشون آمل و عزیزان القا می‌کردند و این معارف رو کتابت کردن و به صورت این کتاب شریف و عزیز انسان و قرآن به منصه ظهور رسیده که خیلی کتاب سنگین و گرانقدری هم هست در معارف الهی در قضای روح انسان. حالا اگر از همین جلد کتاب بخواییم شروع کنیم که انسان و قرآن، همونطور که از نام این کتاب پیداست دو تا بحث کلی داریم در اینجا، یکی بحث انسان، انسان شناسی، مراتب وجود انسان و اطوار وجودی او، مورد الهی انسان، و یکی بحث از قرآن و شناخت قرآن که قرآن چیه، چه حقیقتیه، چه مراتبی داره، از چه حضرتی تنزل کرده. و خلاصه بحث این میشه که به درجاتی که قرآن داره انسان معارج داره، یعنی به مدارج قرآن انسان دارای معارجه و به جایی میره که انسان که میشه قرآن، انسان میشه قرآن، همچنان که امیر مؤمنان فرمود انا قرآن ناطق، من قرآن ناطقم، یعنی قرآن یه تجلی داره در عالم خط و صوت و کتابت و لفظ و اینها و یک تجلی هم داره در قالب انسانی، چون انسان کامله که قرآنه. حالا این مبحث رو وقتی که باز کنیم مدارج انسان رو بفهمیم، معارج انسان رو بفهمیم که از نقطه آغازی شروع میکنه و در قوت صعود به اعلا درجات امکانی نائل میشه، به اعلا درجهی که ممکن هست موجودی برسه انسان میتونه نائل بشه، لذا میتونه اعظم و اشرف از جمیع ممکنات بشه، حتی اشرف از ملائکه و جبرئیل و انواع و اصناف موجوداتی که هستن، چرا که این قابلیت در انسان هست. و به همین علتی که روایت داریم سلمان خیر من جبرائیل، سلمان بالاتر از جبرئیل بود، این در رتبه فوق ملائکه قرار میگیره انسان. و یک بحثی هم که هست در مورد قرآن، اول انسان به قرآن با یک دید کلی نگاه میکنه که خب وحی بوده به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صورت گرفته و کلام الهیه و ممکنه رموزاتی در اشباشه مثل فواتح دور قرآنی که با حروف مقطعه شروع میشه سلام علیکم، ولی کم کم وقتی انسان آشنا میشه با قرآن میبینه که جمیع حروف قرآن رمزه، همچنان که خود حضرت آقا در همین کتاب عنوان میکنن که جمیع حروف قرآنی رمزه سلام علیکم، و این نیست که فقط تنها حروف مقطعه رمز باشه، یک مقدار معرفت و آشنایی با قرآن حاصل میشه، به فرموده امیر مؤمنان انسان میبینه که قرآن جریای جر و فرزن جر که هر که انسان قوم میکنه در این حرفی فرو میره درش به عمقش نمیتونه برسه و هر که زیبایی از او کشف میکنه زیبایی بالاتر از او بر انتظارش نشسته. حالا چون به تفصیل در کتاب بحث و اشارات و تفاصیل وارد شده در این زمینه، شروع میکنیم که با خود کتاب رو افتتاح کنیم در امروز و تا اونجایی که حالا چه پیش آید و به کجا برسیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد خدای ذوالمعارج را که قرآن فرقان را معراج عروج انسان به سوی خود فرستاد و شرائط صلوات و نوامی برکاتش بر بعید به حق و رسول به خلق خاتم النبیین که سوادش افضل لیالی قدر شهودی و مثال برزخ جامع منفصل خیال مجمع غیب و شهادتش را نمودی و فؤاد تقی نقی احدی جمعیش اوسع اوعیه حقایق مراتب قرآن و اعظم ایام الله سعودی و بر اطرت او که هر یک لسان صدق ترجمان قرآن و احسن منازل آنه و بر پیروانش که شاگردان قرآن و عباد الرحمن. خب در کتاب هایی که از روی حساب کتاب اصولی نوشته شده معمولا مؤلف نویسنده در اون خطبه‌ای که در اول کتاب می‌نویسه یک اثاره و فشرده و به اصطلاح یک کلیتی خیلی مختصر رو از مباحث کتاب در اون خطبه در اون مقدمه میاره که وقتی که طرف کتاب باز میکنه اول کتاب رو که میخونه میفهمه که این کتاب در چه موردی داره بحث میکنه، یعنی خطبه کتاب میشه مدخلی از مطالب کتاب، مثل جناب مولانا مثلا مثنوی رو اون چند بیت اولش که بشنو از نیتون حکایت میکند تا اون جایی که میفرماد در نیاب از حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام، که در این چند بیت به عنوان مقدمه مثنویه بعضی گفتن کل مثنوی در این چند بیت آمده، مولانا هر بیت این چند بیت گفته و بقیه این کتاب مثنوی شرح همین چند بیت ابتداییه. یا مثلا در قباله ها اگه قدیم نگاه میکردی مثلا قباله ازدواج آیه رو می آوردن، حدیث رو می آوردن در مورد نکاح در مورد ازدواج سنان تایزه سنان که طرف وقتی چشمش می افته به اون قباله بالا رو که میخونه متوجه میگیره این قباله در چه موردیه، چه کار خیلی شایسته و بایسته. خب حالا اینجا هم در همین پاراگرافی که خونده شد خدمتتون، خلاصه و پیشورده و اتاره از کل مطلب کتاب انسان قرآن رو ایشون در این چند کلمه فرمودن، که حالا با یک شرح مختصری که بگاه میاریم میپردازیم انشاءالله به خود کتاب. همونطور که مستحضر هستن عزیزان، کتاب الهی قرآن قربان با سوره حمد فاتحه شروع شده که فتح گشایش با حمد الهیه. لذا جمیع کسانی که الهی هستن وقتی شروع میکنن به خطبه، به نوشتن، به تبعیت از حق متعال که کلام و کتاب خودش رو با حمد آغاز کرد، اونها هم کلام و کتاب خودشون رو با حمد الهی شروع میکنن. حالا خود معنای حمد چیه؟ و این که حق متعال میفرماد الحمد لله رب العالمین، این حمد الهی ستایش به چه معنا؟ در عالم سلام انسانی وقتی که ما حمد میکنیم کسی رو، ستایش میکنیم کسی رو، در اصطلاح کمالات و صفات کمالی اون شخص رو بروز میدیم. مثلا میگیم شما انسان با کمالی هستید، انسان با ثوابی هستید، انسان بخشنده‌ای هستید، تو این گونه ای، تو آن گونه ای، تعریف میکنیم ازش، اون صفاتی که در او هست بروز میدیم که میگیم اینو حمد و ستایش. و گاهی وقت با حرکاتمون این رو نشون میدیم، دست به سینه میگذاریم در مقابل طرف، در مقابل او سر خم میکنیم و کارهایی از این قبیل انجام میدیم که با این خضوع و تواضع خودمون بزرگی و بلندی و رفعت اون مقام رو نشون میدیم. حالا حق تعالی خودش رو حمد میکنه که میفرماد الحمدلله رب العالمین، در کتاب کلام خداست، الحمدلله رب العالمین. و یا در حدیث در عبارت رسول الله لا افتی تناعن علیج انت کما افنیت علا نفسج، ما را نرسد که حمد و تنایی تو گوییم تا آن گونهی که خود گفتی و در تنایی تو آنست خود گفتی، که تو خودت باید حمد خودت رو بگی. حالا در مباحث عمیق‌تر میرسیم که اصلا حمد ما فقط اقرار به حمده، یعنی اقرار به حمد الهی، قبول کردن حمد خدا. و الا حمد فقط از آن الحمد لله، از جنس حمد از آن خدا، فقط خدا میتونه خودش رو حمد کنه، فقط خداست که میتونه خودش رو حمد کنه. به ما فقط شاهد بر حمد او هستیم، معترف به حمد او هستیم. حالا حمد خدا به چه معنا؟ ما در عالم انسانی، در عالم بشری، با صوت و لفظ و کلام کسی رو حمد میکنیم و ستایش میکنیم و کمالات او رو بروز میدیم. اما حمد الهی چگونه، خدا خودش چگونه حمد میکنه، اونجا هم مثلا یک صوتی درست میشه، یک لفظی بخواد درست بشه، اینها معنا نمیده. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد انما کلامه فعله، به درستی که کلام خدا فعل خدا، کلام خدا فعل خدا، عالم همه کلمات الله هست، فعل خدا عالم، فعل خدا لذا همه عالم میشن کلمات الله. خب که همون بحث نفس رحمانی که در قبل داشتیم در بعد همینجا میاد که اون نفس رحمانی در مقابل نفس انسانی، همون جوری که نفس ما بیرون میاد و برخورد میکنه با مخارج و حروف و تبدیل به کلمات میشه، اون فیض نفس رحمانی وقتی شرف صدور پیدا میکنه از حق متعال و مرور میکنه به عوالم وجود، حقایق موجودات ظاهر و بروز بارز میشه و اون نفس رحمانیه که کمالات الهی رو در خارج بروز میده. یعنی به زبان ساده تر وقتی حق تعالی اشیا رو می آفرینه داره کمالات خودش رو در خارج نشون میده که همه عالم ظهور کمالات الهیه، حیات ما ظهور حیات خدا، سمع ما، بصر ما، علم ما، پادشاهان آینه شاهی هست، عارفان مرآت آگاهی هست، هر چی که در عالم هست ظهور کمالات الهیه. پس این که میگیم خدا خودش رو حمد میکنه، ثنا میده خودش رو، یعنی کمالات خودش رو بروز میده و بروز دادن کمالات یعنی خلقت عوالم غیب و ظهور. درست شد؟ پس همه موجودات ظهور حمد الهی است، همه موجودات ظهور حمد الهی است که دارن کمالات الهی رو نشون میدن. حالا کفار، شیاطین، مثلا جهنم، فلان ظهورات قهر الهیه، کمالات جلالی هست. مؤمنین، فرشتگان، بهشت ظهورات جمال الهیه، زیبایی های الهیه، لطف الهیه. پس هر موجودی که در عالم هست اصلا خودش حمد خدا و حامد خدا و هر فعلی هم که از ما یا هر موجود دیگری ظهور و بروز میکنه حمد خدا. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هر موجودی که فعلی از ای صادر میشه داره حمد الهی از او بروز میکنه. که حالا خود همین رو در مباحث آیه، در مباحث بالاتر بیشتر و مفصلتر باز میکنیم و شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنه و خیلی مباحثش عمیق‌تر میشه. حالا تو همین حد که همه عالم ظهور حمد الهیه، همه موجودات حامد حق تعالی هستند، همه موجودات ذاکر حق هستند. یوسف بقول الله ما فی السماوات ما فی الارض، یوسف بقول رعدو حمده
رعد و برق تسبیح خدا. هر موجودی، هر موجودی که وجود داره و ظهور و بروز داره، داره حمد و ثنای الهی رو ظهور و بروز میده. حالا چه کافر، چه مؤمن، چه فلان، از حمد، الحمد لله، حمد از آن خدا. هر موجودی رو که حمد کنی داری خدا رو حمد میکنی. من حیث لا یشعر، طرف خودش هم نمیدونه، هر کاری که میکنه داره خدا رو حمد میکنه. حتی اون کسی که بد و بیرا میگه به خدا، داره حمد خدا میکنه. که عرض کردم این مطالب در آینده بیشتر بحث میشه، باز میشه. اینه که اگر انسان عارف بشه و دیده شهودش باز بشه، میگه نفس کشیدنش عبادته، حرف زدنش عبادته، خوابیدنش عبادته، هر فعلی که ازش بروز میکنه عبادته، چون میبینه حمد الهی داره ازش بروز میکنه، مجرای تجلی حمد الهیه. که حمد خدای ذوالمعارج را، حمد از آن خدای ذوالمعارجه، حمد از آن خدا، ستایش از آن خدا. چون هیچ موجودی مستقل نیست که ما او رو حمد و ستایش کنیم، بلکه همه موجودات فقیرند و هیچ چیزی از خودشون ندارند و هر چی که دارند ظهور کمالات الهیه. شما در هر موجودی هر کمالی رو ستایش کنی داری خدا رو ستایش میکنی. حضرت امام در اون تفسیر سوره حمد که فکر میکنم سخنرانی ایشون بوده، به صورت کتاب در آمده، خوب بحث رو باز میکنن که شما هر موجودی رو که ستایشش میکنی داری ستایش خدا میکنی، اگر که طرف خودش متوجه این قضیه نیست. اون کسی اجر و مزد میبره که متوجه این قضیه باشه، دیده شهودش باز شده باشه و ببینه که داره هر موجودی رو حمد میکنه، حمد و ذکر الهیه. در اون صورته که اجر و بهره و مزد میبره از حمد و ستایش خودش. خب هم خدای ذوالمعارج را دارای معارج، چون وجود دارای مراتبه، دارای مدارجه، درجاته. که در قوت نزول و در قوت صعود از مرتبه قید به مرتبه شهادت، یعنی شهادت مطلقه که آخرین مرتبه تنزل قید باشه که اینجا، و دوباره صعود از مرتبه شهادت مطلقه که عالم طبیعت باشه تا مرتبه غیب مطلق. مراتب، منازل، مواقف، درجات بیشماری که یک موجود به حقیقت وقتی از حضرت علمیه، یعنی از علم حق تعالی، میخواد تنزل کنه به این عالم، همه این مدارج رو طی میکنه، تنزل میکنه و در هر عالمی که میرسه به تناسب اون عالم لباس اون عالم رو میپوشه. از خلق اون عالم میشه و بعد دوباره خود اون مرتبه مرتبه پایین‌تر تنزل میکنه. همینطور تنزل لباس روی لباس، حجاب روی حجاب میپوشه تا برسه به مرتبه طبیعت که لباس طبیعی به تن خودش کنه. مثلا قرآن که حالا ما اینو به صورت یک کتابی میبینیم، نوشتهی میبینیم، این 70,000 مرتبه حجاب کرده، تنزل کرده از حقیقت خودش، لباسهایی رو به تن خودش کرده تا در این قالب و در این صورت به دست ما رسیده. و الا حقیقت قرآن صوت و لفظ نیست، خارج از مرتبه صوت و لفظه که جعلناه قرآن عربی، یا ما قرار دادیم او را قرآن عربی. او چیه؟ او را او به اون حقیقت قرآنه که بی ام الکتاب لدینا، در ام الکتابه، حقیقتی خارج از صوت و لب، یک حقیقت نوریت که وقتی تنزل میکنه میشه چی؟ به صورت عربی در میاد، به صورت صوت و لب در میاد، لباس صوت و لب به خودش میپوشه. نزل به روح الامینه علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. روح القدس او را، او یعنی چی؟ سلامه، یعنی حقیقت قرآن رو نازل کرد بر قلب تو. حالا چرا قلب؟ سلامه، بر قلب تو نازل کرد به لسان عربی مبین، به لسان عربی تنزل داد او رو، یعنی آورد در قالب صوت و لفظ که شد مثلا این قرآن. حالا گاهی وقت صورت انسانی به خودش میپوشه این قرآن. لذا در قیامت روایت داره که قرآن به صورت یک جوان زیباروی میاد، صورت یک جوان زیباروی ظاهر میشه قرآن. اونجا مثلا لباس آدمی به تن میکنه، لباس انسانی به تن میکنه و تجلیات و صور و البسه مختلف، حجاب های مختلفی که به خودش گرفته حالا تا تنزل کرده به این صوره. حالا این مراتبی که تنزل کرده انسان، مدارج رو وقتی بالا میره میشه چی؟ معارج، معراج میشه، خروج میشه. اینا به این ترتیب حجاب ها تنزلات صورت گرفته، وقتی صعود میکنه و بالا میره میشه معارج، که نظام هستی دارای مدارج و معارجه، دارای مدارج و معارجه. سلامون که ان لله 70,000 حجاب نور و ظلمت، برای خدا 70,000 حجاب از نور و ظلمته، که اگر این حجاب ها کنار بره همه چیز می‌سوزه. چون این حجاب ها هستن که عوالم رو به وجود آوردن، که بحث داریم در این زمینه که در جای خودش مطرح می‌کنیم. این حجاب ها هستن که این مدارج و معارج رو به وجود آوردن، این کسرات رو به وجود آوردن و و و که خیلی مطالبی که هست داره. لذا نظام هستی ذل معارج، دارای معارج مختلفه، هم خدای ذل معارج را که قرآن قرآن را، قرآن اون مقام جمع رو میگن، فرمودن خود یکی از معانی قرآن معنی جمعه. باطنش جمعه، ظاهرش فرقه. باطنش قضا، ظاهرش قدره. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی که محکم است آیات او سپس تفصیل پیدا میکنه. احکمت مقام قرآنه، ثم فصلت میشه فرقان، ثم فصلت میشه فرقان. این مباحثی تو کتاب مفصلا میخونیم، حالا داریم به اصطلاح مروری میکنیم به مطالب. اگر هم یه مقدار سنگین الان بحث، خاطر اینکه سریع باید از اینها بگذاریم و تو کتاب با این مباحث دور تفصیل آشنا میشیم. خب قرآن فرقانه که باطنش جمع، ظاهرش فرق، باطنش محکم، ظاهرش مفصله. این قرآن فرقان معراج عروج انسان به سوی خود فرستاد. یک نردبانیه که این قرآن ما از مدارج او عروج کنیم، از پلکان او، از نردبان او بالا بریم تا به کی برسیم؟ تا به خدا برسیم، تا به لقاء الله برسیم. تا به خدا برسیم، تا به جنت اللقاء برسیم، تا به پشت کوه قاف که سیمرغ در اونجا هست برسیم و حقیقت خودمون رو پیدا کنیم، اون گم شده خودمون رو، الحکمت و ضالت المؤمن رو پیدا کنیم. اون نردبان برای انسان قرآنه، نردبان برای انسان قرآنه که به وسیله او میتونیم بالا بریم، که از نقطه تحت با شروع میشه تا این نا، نقطه تحت با از با بسم الله تا آخرین حرف قرآن که سین باشه، که میشه چی؟ دو تا حرف رو با هم چسبونی میشه بس. بس در عربی یعنی کافی، بسکه ای حسبکه. در فارسی هم میگیم بسه، این کافیه. در ترکی هم میگیم بس، این قیبت. اسم دختر رو میذاشتن قیبت، این دختر بسه، یعنی این پسرش دختر نیاد. بلا در ترکی و فارسی و عربی بس به معنی کافیه، که قرآن کافی برای انسان. جا قرآنی که فرموده آقا در دست انسان زبان فهم باشه. انسان زبان فهم این چی؟ خیلی ها زبون نفهم هست، اکثر مردم زبون نفهم هست. زبان فهم یعنی زبان خدا رو بفهمه، زبان خدا رو بفهمه که چی داره میگه. اگر در دست انسان زبان نفهم بیفته، مثل اون دومی که در مریضی رسول الله که داشتن از دنیا میرفتن، فرمود دوات و قلمی بیارید، چیزی بنویسم برای شما
که بعد از من گمراه نشوی. بعد از من گمراه نشوی. دومی برگشت گفت نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، این مرد لیهجر، این محجور شده، بیخرد شده، خرد شده، داره هزیان میده رسول الله رو، چون میدونست که رسول الله چی میخواد بنویسه. حالا چرا این حرف رو میزد؟ چون رسول الله چیزی نمینوشت، امی بود، درس نخونده بود. اون بیچاره این زبان نفهم فکر میکرد که رسول الله نمیتونه بنویسه، نمیتونه بخونه، نمیدونه تو عقل کله. اصلا ندانستن، نتوانستن در مورد اون معنا نمیده. لذا چون رسول اکرم گفت بیایی براتون بنویسم، گفت داره هزیان میده. این مطالبیه که اهل تسنن هم صاحباتون نوشتن این، و این اولین پایگذاری ظلم در عالم بود، در عالم اسلامی، و بزرگترین مصیبت بود، و مصیبت از همین جا شروع شد که نگذاشتن رسول الله بنویسه. جلوگیری کردن از کتابت رسول الله. من جونا دومی برگشت گفت کفانا کتاب الله، چون این رسول الله که هلیان میگه، این دیگه عقلش از ذهن رفته. کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، ما احتیاج دیگه به حرف رسول الله نداریم، این کتاب برای ما کافیه. بله قرآن کافیه، به شرطی که در دست انسان زبان فهم باشه، نه زبان نفهم. به شرطی که کسی بفهم خدا چی داره میگه. و الا تمام فرقه های مسلمین، تمام فرقه های مسلمان که عقاید بسیار سخیف، اصلا بسیار ناهنجاری دارن، همه استشهاد به قرآن میکنن، همه حرفشون رو میارن به قرآن بیاده میکنن، یعنی اینجوری گفت خدا، اینجا اونجوری گفت، مجسمه خدا رو جس میکنن، مشبهه و هزاران هزار، حالا هزاران هزار که میگه 72 فرقه ای که به وجود آمدن. به طرف میگم از ریش خدا و فرج خدا سوال نکن، از هر چی میخوایی به پرسی رو میگم خدا چجوریه. این جوانیه خیلی زیبارو، خوشگل، با موهای فرفری مثلا پیچیده، روی عرش نشسته و فلان و بهمان، مزخرفاتی که سرهم میکرده. یکی میگو آقا جبره، هیچ کس اشکاره نیست تو این عالم، جبر مطلقه. جبر یعنی چی؟ چجوری؟ آقا شما دست لغمه گرفته میلرزه، خودت میلرزه این دستتو؟ نه، کس دیگه میلرزونه. تو هم که الان داری مینویسی، خودت نیستی مینویسی. خب بس آقا اینجوری گناه میکنه طرف، پس سر میداره چون خدا جهنم اینجوری بسی شما میگی. آقا خب دیر میکردن چی بگن دیگه، اینجوری که از عدل خدا به دوره. خدا لازم نیست عادل باشه، کسی زور نکرده خدا رو که بگه عادل باشه. خدا بخواه ظالم باشه که مقرد بزنه؟ خدا هر کی رو بخواه میبره بهش، هر کی رو بخواه میبره جهنم، هیچ این حرفا نیست. گفتن اینجوری باشه که خب مومن رو بخواه ببره به جهنم، کافر رو ببره بهش، خدا خود باشه وفات میبره. اینجوری ظلم میشه، باشه ظلم اشکال نداره در مورد خدا. از اون وقت حالا اینا استشهاد میکردن به قرآن، قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خدا. حالا چیزای دیگر رو نمیفهمن. جایی که خدا میگه یأمرکم بالعدل والاحسان، خدا شما رو امر میکنه به عدل و احسان و امر نمی کنه به سوء والفحشا، امر به سوء و فحشا نمی کنه. بس اینجا چی میشه؟ یعنی یه قسمتی از قرآن رو میگرفتن دستشون، بقیه رو میذارن کنار. یه عده شدن اهل تفضیل، گفتن نه آقا، خدا عالم آفریده فارغ شد از خلقت. ببینیم ما چی میکنیم، از کاری به کار ما نداره. شدن مثلا معتزلی، شدن مثلا مبوزه، اهل تفضیل و مقابل جبریون. اینا هم استشهاد میکردن به قرآن و هزاران فرقه، حالا هزاران که باز میگیم، این همه هزاران عقیده‌ای که به وجود آمد همه استشهاد به قرآنه. و اگه قرآن کافی بود برای هدایت، پس نباید این همه عقیده مختلف به وجود میامد. اگر کفانا کتاب الله عمر درست بود، باید همه یه چیز میگفتن. این همه حرف دیگه به درازا نمیکشید. پس این کتاب، کتاب الهی وقتی کافیه که در دست انسان زبان فهم، انسانی که زبان خدا رو بفهمه بیفته، موقع بله کفایت میکنه. الا قرآن حمال المعانیه. وقتی که امیر مؤمنان ابن عباس رو فرستاد که با خوارج نهروان بحث کنه، اونا همه قاری قرآن و حافظ قرآن و پیشانی ها شدت سجده پینه بسته و جلو امیر المؤمنین ایستاده بودن، لرزید به خودش ابن عباس وقتی این آرزی که با اینها میخواد به جنگ علی، که حضرت امیر میگه غیر از من بود کسی نمیتونست جلو اینها بایسته، من بودم که صاحب معرفت و بصیرت بودم. وقتی ابن عباس رو که خودش خیلی علامه بود، شاگرد امیر المومنین بود، فرستاد و ابن عباس با قرآن با اینا بحث نکن، چون قرآن حمال المعانیه. تو یک معنایی رو از قرآن اراده میکنی، اونا میگن نه خیر، قرآن این معنایی که تو میگی نداره، معنای دیگه ای رو برای قرآن میارن، معانی مختلفی رو میتونه حمل کنه. تو یه آیه رو میگیری برای استشهاد به حرفت، اونا از معنای دیگه استفاده میکنن. با حدیث رسول الله با اونها بحث کن که دیگه نتونن توجیه بتراشن براش. که ابن عباس رو فرستاد با اونها بحث کنه، محاجه کنه، فلان کنه. خب حالا قرآن، کسی بفهم قرآن چی میگه، بخواد بفهم قرآن چی میگه، باید معارج قرآن رو طی کرده باشه، خودش با قرآن متحد شده باشه و فهمش اونقدر وسیع باشه که معانی قرآن رو به تمامه، حالا یا به نحو کلی یا به نحو مفصل، مجمل یا مفصل، دریابه که مراد حق تعالی چیه و وجوهی که این کلمات حمل می کنن کدامه. در غیر این صورت یهدی بهی کثیرم و یزل بهی کثیرا، خیلی به وسیله قرآن گمراه می کن.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفاء و رحمت برای مؤمنین، ولی برای ظالمین جز خسران و بیچارگی چیزی نداره. خسران و وبال داره برای ظالمین. رب تعالی القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخونن و قرآن اونها رو لعنت میکنه، قرآن اونها رو لعنت میکنه. خب این قرآن معراج انسان به سوی خدا، نردبانیه که انسان از او بالا میره، ولی به شرطی که ترجمان قرآن که در همین پاراگراف پایین فرمود و بر اثرت او که هر یک لسان صدق ترجمان قرآن، لسان صدق ترجمان قرآن اونها، مترجم قرآن کلام خدا رو برای ما ترجمه می کنند که چی مراد از این آیه، حقیقتش، باطنش، ظاهرش، حدش، مطلعش چی داره عنوان میکنه. حالا جالب اینجاست که در اخبار آمده که دومی از اولی که به ظاهر اسلام آورد تا آخر عمرش زحمت کشید حافظ قرآن بشه، سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. آخر عمری زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. نه، لذا ابن عباس که تفسیر میگفت عمر منع میکرد، گفت تفسیر حدیث نگو، چون منع حدیث کرد عمر. گفت احادیث دروغ ساختن به رسول الله نسبت دادن، کسی حق نداره حدیث رسول الله بگه. چرا؟ چون بسیاری از احادیث رسول الله فضائل امیرالمومنین بود، مناقب ایشون بود، در مورد اطرت بود، در مورد خلافت امیر مؤمنان بود. من احادیث کرد به اعتراض کرد به ابن عباس که حدیث نخون، فقط قرآن بگو. خب بگو ببینم من قرآن رو تفسیر بگم برای مردم. بله تفسیر بگو. گفت خب کلام پیغمبر رو بگم. هیچ گفت نه کلام پیغمبر رو نبود. واقعا من چجور تفسیر کنم قرآن رو بدون کلام پیغمبر؟ تو میگه قرآن رو تفسیر بگو، توضیح بده، توضیحی که رسول الله در مورد این آیه داده برای مردم نگم. بگه میشه چنین چیزی که تا 100 سال حالا کمتر بیشتر منع حدیث ادامه داشت، اهل تسنن آن رعایت می کردن، اونا نمی نوشتن احادیث رو، ولی شیعه می نوشت چون قائل به اون قضایا نبود، اونتا شیعه در اقلیت بود. و همین شد که خیلی از احادیث که این 100 سال گذشته از شیطنت خیلی ها که منافق بودن و اینها احادیث رو این بر اونور کردن، خود همین ننوشتن و در سینه ماندن احادیث موجب شد قسمت های از احادیث فراموش شد، قسمت هایش نقل به معنا شد، قسمت هایی زیر و رو شد، و احادیث رسول الله اونجوری که باید و شاید مخصوصا از اهل تسنن خوب نرسید. خب از هم خدای ذوالمعارج را که قرآن فرقان را معراج عروج انسان به سوی خود فرستاد. حالا و شرائف صلوات و نوامی برکاتش اینو بخواییم توضیح بدیم انشاءالله میذاریم جلسه بعد، که چون خیلی هم حرف داره اینجا این پا پاراگراف از قد اصاره و خلاصه فشرده یه کل کتابه. انشاءالله جلسات بعد و فقط مطلبی که عرض کنم خدمت عزیزان اینه که کتابی دارن، رساله‌ای دارن آقا جان به نام مدارج و معارج که جداگانه هم مثل اینکه چاپ شده در 1001 کلمه هم هست و در 10 رساله فارسیشون هم هست. اون مدارج و معارج هم تقریبا مباحثش همین مباحث انسان و قرآنه، اونتا اینجا خب یه مقدار مفصلتره و مباحث دیگه رو هم داره. و چون خود آقا جان فرمودن که این کتاب برای خواص نوشته شده و در اعداد کتب درسی باید قرار بگیره، ما هم بر این شدیم که این کتاب رو مورد بحث قرار بدیم که از برکاتش استفاده کنیم و معرفت پیدا کنیم به انسان کامل، به قرآن و مراتب و مدارج، مدارج و معارج انسان و قرآن تا حد توانایی خودمون عارف